از د حکومت اجرایوي رئیس هم په دې کنفرانس کې ګډون کړی دی. ازادي راډیو خبري عالم هلته شته او د کنفرانس له وروستي حاله به مو شیبه په شیبه خبرو. خو زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او اوس جاوید نعیمي ته ور ورکوم چې سټوډیو ته راغلی. مهرباني.
تشکر. سلام عرض میکنم او صبح هر یکتون بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه 13 ماه قبس سال 1393 هجری شمسی است که برابر شاید با 4 دسامبر سال 2014 میلادی. چند ساعت تا کنفرانس لندن. امروز بریتانیا بزرگترین کنفرانس را در مورد افغانستان میزبانی میکند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها، تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان است. قرار است تیم کرکت افغانستان امروز 4 دیدارش را با امارات متحده عربی برگزار کند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند. مشروح خبرها. قرار است کنفرانس لندن با میزبانی رهبران افغانستان و بریتانیا امروز گشایش یابد. در اعلامیه برگزار کنندگان این کنفرانس آمده است نشست لندن یک زمینه را برای حکومت افغانستان مهیا می‌سازد تا با ارائه طرح اصلاحات، حمایت و همکاری درازمدت جامعه بین المللی را کسب کند. رهبران و مقامات ارشد ده‌ها کشور و سازمان‌های جهانی در این کنفرانس اشتراک می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و جان کری وزیر خارجه امریکا از جمله رهبران و مقام‌هایند که شرکت آنها در این کنفرانس اعلان شده است. جزئیات تا دقایق دیگر. تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین و سایر مواد منفجره در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان است. اداره جهانی جلوگیری از استفاده ماین‌ها در گزارش سالانه خود میگوید 2403 نفر در سال 2013 میلادی در نتیجه انفجار ماین‌ها در جهان کشته شدند که 50%شان کودکان بودند. این اداره میگوید تلفات کودکان در نتیجه انفجار ماین نسبت به سال گذشته 7% افزایش داشته است. گزارش سالانه اداره جهانی جلوگیری از استفاده ماین ها همچنان میگوید در جریان امسال 487 کودک در افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها کشته شدند که این رقم تقریبا نیمه از چنین تلفات در تمام جهان است. بیشترین تلفات کودکان ناشی از انفجار ماین ها پس از افغانستان در کولومبیا بود است. در آن کشور 75 کودک در نتیجه انفجار ماین ها کشته شدند و بعد از آن بیشتر این چنین تلفات در سوریه رخ داده است. حکومت هند در یک گزارش خود به پارلمان این کشور گفته است در 12 سال گذشته به 1481 افغان تابعیت هند را داده است. کرن رجیجو وزیر دولت هند در امور داخلی دیروز با سنای کشورش گفت که در این مدت به 5223 پاکستانی نیز تابعیت هند داده شده است. وی افزود درخواست های 472 افغان و 1114 پاکستانی دیگر برای به دست آوردن تابعیت هند زیر غور و بررسی قرار دارد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات بین المللی یک روزه امروز با تیم ملی امارات متحده عربی 4 بازی خود را در دبی برگزار کند. تیم افغانستان در بازی اول و دوم این سلسله مسابقات بازنده و در بازی سوم پیروز شده است. شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرد که بازیکنان افغانستان در بازی امروز مانند بازی اخیر بدرخشند.
بازی 4 که امروز است دیگه من امید میکنم که نظر به او روحیه که جوانای ما مسابقه گذشته دریافت کردند که یک روحیه بسیار عالی امروز هم وارد میدان شود و بتوانند که مسابقه امروز هم بنا به خود تمام بکنند.
بازی امروز برای تیم های هر دو کشور مهم است. اگر افغانستان در این بازی برنده شود با تیم امارات متحده عربی مساوی خواهد شد. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند، اما هر اقدام نظامی ایران در برابر این گروه مثبت خواهد بود. جان کری این موضوع را دیروز در بروکسل پس از آن گفت که وزارت دفاع آمریکا پیش از این گفته بود نشانه های وجود دارند که ایران بر موازه گروه دولت اسلامی در عراق حملات را انجام داده است. جان کری نخواست تایید کند که ایران در عراق حملات هوایی کرده، اما گفت عراقی ها مسئول همه عملیات های نظامی زمینی و هوایی هستند و چیزی که میخوان بکنند با خود آنها ارتباط میگیرد. جان کری افزود که در حال حاضر کدام پلان برای هماهنگ ساختن اقدام های نظامی با ایران وجود ندارد. یک مقام ارشد ایران خبر حملات هوایی از سوی نیروهای این کشور علیه گروه دولت اسلامی در عراق را رد کرده است. واشنگتن و تهران پس از انقلاب اسلامی ایران از مدت 34 سال به این سو با هم روابط مستقیم دیپلماتیک نداشتند. جناح شبکه القاعده در یمن مسئولیت حمله دیروز بر اقامتگاه سفیر ایران در صنعا را به عهده گرفته است. در این حمله که در نتیجه بمبگذاری در موتر صورت گرفت، حداقل 2 تن کشته شدند. القاعده در شبه جزیره عرب در یک پیام توییتر نوشته است که یک موتر بمبگذاری شده را دیروز در نزدیک اقامتگاه سفیر ایران در یمن متوقف ساخته بود. و اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین همدیگر را به تخطی از آتش بس در اطراف میدان هوایی دونتسک که متهم ساختند. هر دو جانب چند ساعت پیش از تبادل اتهامات بر رهایت آتش بس در اطراف این میدان هوایی که در تصرف جدایی طلبان است توافق کرده بودند. اردوی اوکراین روز شنبه گذشته گفته بود که با مقام های نظامی روسیه درباره آتش بس در محیط میدان هوایی دونتسک توافق صورت گرفته است و قرار بود آتش بس از روز سه شنبه آغاز شود. تحولات خبری این ساعت تقدیمتان شد. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین منفی 1. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایینترین منفی 2. مزار شریف آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایینترین 1. و جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 9.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر. رهبران افغانستان و بریتانیا در چند ساعت آینده کنفرانس لندن را افتتاح خواهند کرد. مقام های افغان برگزاری کنفرانس لندن را برای تجدید تعهدات جامعه بین المللی با افغانستان مهم می دانند. یک هیئت افغان به ایران فرستاده می شود تا در مورد تمدید ویزای اقامت صدها هزار مهاجر افغان در آن کشور مذاکره کند. زمستان آغاز شده و مقام های افغان از آمادگی های لازم در این فصل خبر می دهند.
در حدود 4500 تن گندم و 600 تن شکر ذخیره دارند.
در ادامه این مجله خبری نگاهی داریم به شمار از رسانه‌های چاپی غربی در مورد افغانستان. بیشتر مواد آرایشی در افغانستان از کدام کشورها وارد می‌شوند؟
مواد زیادتر جنس ماست. دبی است، هندوستان است، فارس است، از اونجا سرمی است.
این صحبت در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. ساعت 7:38 به وقت کابل و 3:08 صبح به وقت لندن است، جایی که یکی از بزرگترین کنفرانس ها در مورد افغانستان امروز برگزار خواهد شد. رهبران افغانستان و بریتانیا در چند ساعت آینده میزبانی نشست خواهند بود. اعلامیه سازماندهندگان این کنفرانس میگوید که نشست لندن یک زمینه را برای حکومت افغانستان مهیا میسازد تا با ارائه طرح اصلاحات حمایت و همکاری درازمدت جامعه بین المللی را کسب کند. رهبران و مقامات ارشد ده ها کشور و سازمان های جهانی در این کنفرانس اشتراک می کنند. سلطان محمد سرور با حمید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که برای پوشش خبری این کنفرانس به لندن رفته صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که کدام مسائل مهم در این کنفرانس مطرح خواهند بود.
چند ساعت بعد کنفرانس بین المللی لندن در رابطه با افغانستان آغاز میشه. به این کنفرانس مسائل عمده که مورد بحث قرار میگیرد اصلاحات اداری است که از طرف حکومت افغانستان تطبیق خواهد شد. یک چیز است که جامعه جهانی نیز با آن توقع دارد و توقعات فراوان در زمینه وجود دارند، چون کنفرانس لندن به تعقیب کنفرانس توکیو که کنفرانس اقتصادی و کمک مالی به افغانستان بود دایر می شود و ضمن این گفته می شود که در افغانستان حکومت جدید روی کار آمده و جامعه جهانی و حکومت جدید افغانستان ضرورت دارن که با هم بشینن و حمایت را که جامعه جهانی از افغانستان میکنه به تجدید نظر صورت بگیره و یک موقع خوبه به حکومت جدید افغانستان دانسته می شود تا برنامه های خود اعلان کنه و جامعه جهانی طبق از او کمک های خود یا معاونت خود که به افغانستان دارد روی از او صحبت کنند. بله آقای سرور،
بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان، مسئولان ارشد کدام سکتور را بر اشتراک در این کنفرانس آمدند؟
بله، البته گفته می شود که کنفرانس بین المللی لندن در رابطه با افغانستان با اظهارات دکتر سیب عبدالله عبدالله آغاز خواهد شد و اختتام از او با بیانیه اختتامی دکتر اشرف غنی اختتام خواهد یافت. همچنان از وزارت های سکتوری نماینده ها به سطح معینین در این کنفرانس اشتراک خواهد کردن. در پهلوی از سکتور خصوصی نماینده های مختلف حضور به هم رسانیدن. همچنان نماینده ها از جامعه مدنی، از نهادهای جامعه مدنی افغانستان آمدند که دیروز اینا نشست های داشتند و با اعضای جامعه و با اعضای نهادهای جامعه مدنی صحبت هایی که داشتیم، دو نفر از آنها انتخاب شدند که در کنفرانس لندن شرکت کنند و مسائل خود را مطرح بسازند. بله آقای سرور،
سکتور خصوصی هم گرد همایی های داشتن یا نه با طرف های متقابل برطانوی یا نه؟
روز گذشته تقریبا قبل از اینکه کنفرانس لندن امروز آغاز شود، سه نشست مهم در رابطه با افغانستان صورت گرفت که یک نشست منطقوی بود که به سطح وزرا بود که در رابطه با همکاری های منطقوی در بخش اقتصاد و دیگر مسائل است در اون مورد بحث شد، با وجود از اینکه مطبوعات برازی خواسته نشده بود، اما معلومات را که ما از مقامات برطانوی گرفتیم این بحث ها به سطح وزرا بود. البته از طرف افغانستان دکتر سیب اشرف غنی رئیس جمهور شرکت داشتند. نشست دوم از نهادهای جامعه مدنی بود که میزبانی آن توسط ادارات برطانوی و آیرلندی که به افغانستان فعالیت میکنند، اینا بحث های طولانی داشتند در رابطه با مسائل فساد اداری در افغانستان، مسائل حقوق بشر، خدمات اولیه که از طرف حکومت افغانستان ارائه می شود. البته این مسائل مطرح شد. در آخر نشست دکتر سیب عبدالله عبدالله به نشست شریک شدند و از پیشنهاداتی که از طرف نهادهای جامعه مدنی ارائه شده بود از او پشتیبانی کنند و گفتند که اینا سعی میکنند که با نهادهای جامعه مدنی مشترکاً کار کنند و مسائل و مشکلاتی که در بخش‌های مختلف وجود دارند به خاطر حل از او اقدام کنند.
حمید مهمان رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل بود که برای پوشش خبری کنفرانس لندن به بریتانیا رفته. این در لندن و در این حال در کابل مقام‌های افغان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه بین المللی با افغانستان مهم می‌دانند. این مقام‌ها یک روز پیش از برگزاری نشست لندن در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی در این نشست دورنمای اقتصادی افغانستان را با جامعه بین المللی شریک ساخته و برای جلب کمک‌های بین المللی تلاش خواهند کرد. ویدا برای جزئیات می‌دهد.
در حالی که چند ساعت پیش با برگزاری کنفرانس لندن باقی نمانده، وزارت مالیه افغانستان انتظار دارد تا جامعه جهانی در این نشست بر تداوم کمک‌هایش به افغانستان متحد بماند. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از نظر اقتصادی کنفرانس لندن را مهم خوانده، گفت که رهبران حکومت وحدت ملی با درک نیازمندی های این کشور تلاش خواهند کرد تا جامعه جهانی را برای تعهد به ادامه کمک هایش با افغانستان تشویق نماید. آقای جیلانی میگوید امیدوار است جامعه جهانی نیز به تعهدات مالیش در قبال افغانستان همچنان متحد بماند.
در همکاری های اقتصادی حکومت افغانستان دیدگاه خود با جامعه جهانی شریک می سازد و پلان های خود درباره انکشاف وضعیت اقتصادی، پیشرفت و انکشاف سکتور خصوصی برنامه خود پیش می کند، شریک می سازد با جامعه جهانی و در هر نقطه ای که ما نیاز به همکاری جامعه جهانی داریم این از پیشان ما می خواهیم. ما امیدواری بسیار مثبت خیلی خوبی داریم از کنفرانس لندن.
تجدید تعهدات کمک های مالی نشست توکیو، افزایش مؤثریت کمک ها از طریق بودجه حکومت افغانستان و زمینه سازی جامعه جهانی برای تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای از مهمترین انتظارات حکومت افغانستان از نشست لندن است. نسبت به نتایج کنفرانس لندن، تنها حکومت و مردم افغانستان امیدوار نیستند، بلکه مقامات بلند رتبه بریتانیایی نیز در آخرین نشست آمادگی های کنفرانس لندن اظهار امیدواری کردند که جامعه جهانی با افغانستان بر ادامه کمک‌هایش تعهد کند. در همین حال شمار از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان میگویند بانک جهان از اوضاع سیاسی موجود در این کشور و نحوه کمک‌های بین‌المللی در بیش از یک دهه اخیر آگاه است، اما برای حفظ دستاوردهای چندین ساله به کمک‌هایش به این کشور ادامه خواهد داد. کارشناسان افغان میگویند که نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی پس از بازگشت به کشور اختلافات درونی و منفعت‌های شخصیشان را کنار گذاشته، با در نظر داشت منافع ملی در راستای گماشتن افراد شایسته در کابینه و نحوه مصرف کمک‌های بین‌المللی اقدامات لازم را انجام دهند.
سرخط خبرها، قرار است کنفرانس لندن به میزبانی رهبران افغانستان و بریتانیا امروز گشایش یابد. در اعلامیه برگزار کنندگان این کنفرانس آمده است نشست لندن یک زمینه را برای حکومت افغانستان مهیا می‌سازد تا با ارائه طرح اصلاحات حمایت و همکاری درازمدت جامعه بین المللی را کسب کند. تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین و سایر مواد منفجره در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان بوده است. این اداره میگوید تلفات اطفال در نتیجه انفجار ماین نسبت به پارسال 7% افزایش یافته است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات بین المللی یک روزه امروز با تیم ملی امارات متحده عربی چهارمین بازی خود را در دبی برگزار کند. تیم افغانستان در بازی اول و دوم این سلسله مسابقات بازنده و در بازی سوم پیروز شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند، اما جان کری افزود هر اقدام نظامی ایران در برابر این گروه مثبت خواهد بود. جناح شبکه القاعده در یمن مسئولیت حمله دیروز بر اقامتگاه سفیر ایران در صنعا را به عهده گرفته است. در این حمله که در نتیجه بمبگذاری در یک موتر صورت گرفت حداقل 2 تن کشته شدند. و اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین هم دیگر را به تخطی از آتش بس در اطراف میدان هوایی دونتسک متهم ساختند. هر دو جانب چند ساعت پیش از تبادل اتهامات بر رهایت آتش بس در اطراف این میدان که در تصرف جدایی طلبان قرار دارد توافق کرده بودند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی که در مورد کنفرانس لندن نقش جامعه بین المللی و آینده افغانستان مطالب را نشر کردند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت با عنوان چالش های آینده افغانستان مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه می نویسد حضور غرب در افغانستان حدود 1 تریلیون دلار هزینه برداشت، هزاران کشته بر جا گذاشت اما دستاورد نداشت. به نوشته ایندیپندنت روز پنجشنبه کنفرانس لندن در مورد افغانستان آغاز می شود، اما چالش های زیادی در این کشور وجود دارند. روزنامه همچنان می نویسد به نظر می رسد که انتقال قدرت و بعض دستاوردها یک موفقیت در افغانستان بوده، اما واقعیت این است که پس از 13 سال از برخورد نخستین بم آمریکایی در کابل و با گذشت 12 سال از سقوط طالبان، شورش های این گروه قوی تر از هر زمان دیگر شده و طالبان بخش های بزرگتر را در جنوب، شرق و شمال افغانستان در کنترل خود دارند. ایندیپندنت همچنان به فساد اداری با عنوان چالش در افغانستان در جریان حضور نیروهای بین المللی در بیش از یک دهه گذشته اشاره کرده است. به نوشته مقاله نویس ادعا می شود که 6.7 میلیون کودک افغان به مکتب می روند که بیش از 2.5 میلیون تنشان دختر هستند، اما آنها با مشکل جدی استادان مسلکی و بی سواد روبرواند. روزنامه همچنان می نویسد اگر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت موفق شوند تا وجود برخ مخالفت ها همکاری هایشان را برای برداشتن چالش ها بیشتر سازند، نتیجه خیلی قابل توجه خواهد بود. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف می نویسد نمی شود افغانستان را در حالی که تروریستان در پناهگاه ها منتظرند در هر جا مرج رها کرد. روزنامه در آستانه برگزاری کنفرانس لندن به حملات شورشیان در کابل و سایر مناطق اشاره کرده است. بنوشته روزنامه ناامنی و شورش ها تنها در کابل محدود نمانده و سایر مناطق هم شاهد حملات و درگیری ها بودند. اما دیلی تلگراف روی این نکته هم توجه کرده که افغان ها حالا در وضعیت قرار دارند که با نیروی 350 هزار نفری امنیتی از خود دفاع کنند. روزنامه می نویسد که امریکا و سایر کشورها به شمول بریتانیا فرصت دارند تا در جریان کنفرانس لندن از تعهداتشان برای افغانستان اطمینان دوباره بدهند. به نوشته دیلی تلگراف، بدون کمک های مالی افغانستان شاید زود وارد یک هرج و مرج شود، چنانچه وضعیت ناگوار را پس از خروج قشون سرخ در اواخر دهه 80 میلادی تجربه کرد. و روزنامه تایمز می نویسد افغان ها از غرب می خواهند تا آنها را در میان ترور طالبان رها نکند. به نوشته روزنامه، جوانان افغان در آستانه برگزاری کنفرانس لندن با شمار از مقامات به شمول جستن کرنینگ وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا دیدن کردند و از آن کشور خواستند تا افغانستان را تنها نگذارد. روزنامه اظهارات ماریا رهین، مسئول یک برنامه مدنی زنان را در ولایت بلخ نقل کرده که گفته است اگر افغانستان با ناامنی‌های بیشتر روبرو شود، گذشته‌ها تکرار خواهد شد و این نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمامی جهان خیلی ناگوار خواهد بود. تایم سخنان بریالای هلمن، مسئول یک شبکه رادیو تلویزیون را هم نشر کرده که گفته است وضعیت امنیتی شمال هلمند خراب است و اگر به وضعیت فعلی توجه نشود، برای نیروهای افغان دشوار خواهد بود تا بعد دفاع از خود ادامه دهند. روزنامه همچنان نوشته است برنامه آموزشی نیروهای بریتانیایی برای افغان ها از سوی وزارت انکشاف بین المللی این کشور همین دوشنبه به پایان رسید که حدود 5 میلیون پوند هزینه برداشت. این وزارت گفته است که کمک های مالی بریتانیا به افغانستان به اندازه حاضر حداقل تا سال 2017 ادامه خواهد یافت. هفت و 51 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان هیئت را به ایران میفرستد تا از مقام های آن کشور تقاضا کند که ویزای اقامت 100,000 مهاجر افغان را تمدید کند. اگر اسناد این مهاجران افغان تمدید نشود، امکان دارد آنها از ایران اخراج شوند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
حکومت افغانستان یک هیئت به ایران میفرستد تا از مقامات این کشور تقاضا کند که مدت اعتبار ویزاهای اقامت بیش از 760,000 مهاجر افغان را تمدید کند. سازمان ملل متحد میگوید حدود 1 میلیون افغان مهاجر در ایران ثبت و راجستر می باشند که اکثریت آنها قبل از سال 2001 به این کشور همسایه رفتند. ولی آن عده از افغانان که پس از سال 2001 به ایران رفتند به ویزای اقامت قابل اعتبار در این کشور نیاز دارند. سازمان ملل متحد میگوید این عده از مهاجران افغان به مشکل می توانند خود را ثبت و راجستر کنند و اسناد اقامت به دست آورند. یک سخنگوی حکومت افغانستان روز چهارشنبه گفت هیئت افغانی از مقامات ایران تقاضا خواهد کرد که ویزای اقامت حدود 1 میلیون مهاجر افغان را برای مدت حداقل 1 سال تمدید کنند. آژانس خبررسانی نیمه دولتی تسنیم ایران در یک گزارش خود گفت ویزاهای اقامت افغانانی که راجستر نشده اند از ماه جون گذشته به این سو برای مدت 6 ماه تمدید شده اند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که حدود 760,000 افغان راجستر نشده در ایران زندگی می کنند که اعتبار ویزای اقامت موقت آنها پس از 20 روز باطل می شود و این نگرانی وجود دارد که شاید ایران آنها را اخراج کند. ایران در سالهای گذشته هم افغانان مهاجر را در زمستان از کشور اخراج کرده است. دکتر اکبر وردگ، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مقیم فرانسه، به این باور است که تهران برای زیر فشار قرار دادن دولت افغانستان از مسئله مهاجران افغان می تواند استفاده کند.
دولت ایران وقتی که خواسته باشه سر حکومت افغانستان فشار وارد کنه، میتونه از موجودیت مهاجرینی که در ایران ساکن هستند استفاده کنه. طوری که در این روزا دیده میشود رئیس جمهور جدید به ممالک پاکستان، عربستان و چین سفر کرده و به ایران نازمی سفر انجام نداده. من فکر میکنم که این کار حکومت جدید باعث نارضایتی مقامات ایرانی است و به این وسیله می خواهد حکومت افغانستان یک نوع زیر فشار قرار بده تا در سیاست خود تجدید نظر کنه و ایران را در عین سطح قرار بده مثل سایر ممالکی که ما قبل نامش را نگرفت.
وزارت خارجه ایران روز شنبه گذشته از توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن انتقاد کرده، گفت ادامه حضور نظامی امریکا در افغانستان و بهبودی ثبات و امنیت در این کشور جنگ زده کمک نخواهد کرد. اما این وزارت از ابراز نظر درباره امکان اخراج مهاجران افغان از ایران خودداری کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. کمیته حالات اضطرار افغانستان از آمادگی ها و تدابیر لازم در زمستان پیش رو خبر میدهد. اعضای این کمیته که روز چهارشنبه برای ارائه پاسخ به ولسی جرگه افغانستان فراخوانده شده بودند گفتند که وزارت زراعت در 5 ذخیره‌گاه استراتژیک بیش از 50,000 تن گندم و اداره سرمیاش برای 10,000 خانواده مواد غیر غذایی آماده کرده است. فریبا واحدی از کابل جزئیات می‌دهد.
کمیته حالات اضطرار افغانستان می‌گوید که با تجربه از حوادث طبیعی در سال‌های گذشته برای زمستان پیشرو از هر لحاظ آمادگی‌ها گرفته شده است. اعضای این کمیته روز چهارشنبه که جهت ارائه پاسخ در مورد آمادگی به خاطر زمستان به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند، اظهار کردند که تا حالا در این مورد هیچ نگرانی وجود ندارد. طارق اسمتی معاون کمیته حالات اضطرار میگوید که تمام وزارت‌ها و نهادهای عضو این کمیته برای انجام کمک با نیازمندان در زمستان آمادگی دارند.
وزارت زراعت در 5 ذخایر استراتژیک افغانستان یا در 5 زون افغانستان در حدود 54,500 تن گندم و 600 تن شکر ذخیره دارند. ریاست مستقل سرمیاش مواد غیر غذایی برای 10,000 خانواده موجود در ذخایر خود دارند. هرگاه در فصل زمستان کدام نیاز پیدا شود و از این باز هم استفاده صورت گرفته میتونه.
آقای اسمتی گفت که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر بازنگهداری 700 کیلومتر راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های صعب العبور در زمستان قرارداد صورت گرفته است. به گفته وی، وزارت فواید آمد در نظر دارد تا 7500 کیلومتر سرک را در زمستان از برف‌های سنگین پاکسازی کند. مسئولان کمیته حالات اضطرار گفتند که در سالنگ‌ها هم برای زمستان تدابیر جدی روی دست گرفتند. آنان میگویند که 3 مرکز صحی در سالنگ جنوبی و 1 مرکز هم در سالنگ شمالی در زمستان فعال خواهد بود. هرچند کمیته حالات اضطرار از آمادگی‌های لازم در زمستان پیشرو سخن می‌زند، اما اعضای ولسی جرگه با اشاره به سال‌های گذشته میگویند که ممکن امسال هم در برخی مناطق مردم با مشکلات زیاد مواجه گردند. در این حال ناجیه طارق سرپرست وزارت ساعت‌آمه که در جلسه استجوابه ولسی جرگه حضور داشت گفت که در زمستان پیشرو آنان در 98 ولسوالی 24 ولایت تدابیر اضافی روی دست گرفتند. خانم طارق گفت که 17 کلینیک صحی موقت و 7 تیم سیار به خاطر کمک در مناطقی که احتمال به میان آمدن مشکلات در زمستان در آن محسوس است در نظر گرفته شده است. مردم و شماره از اعضای ولسی جرگه نگرانند که با تمام آمادگی هایی که گرفته شده ممکن در زمستان پیشرو یک بار دیگر مردم در ولسوالی های دورافتاده با مشکلات جدی روبرو گردند.
رنگ های زندگی.
اسم محمد قایم است. یکی از دکاندارای مکتب سیوم.
در این دکان چی چیزها را میفروشید؟
جنسای زیاد است. مثلا رنگی است، نیم پودر، میکاپ، گپورت، اسکالازر، جنس است.
این مواد که شما برای فروش جمع میمانه نیر از کجا میارین؟ چطور میشه در مرش کمک معلومات بدین؟
اون زیاد جنس ماست. دبی است، هندستان است، فارس است، از اونجا است، آمریکا است.
بسیاری چیزایی که مردم میگیرن، مثلا همین مواد آرایشی یا رنگ مو یا کریم یا هر چیزی که است، تاریخ های زی چطور است، مواد کوالتیش چطور است، بسیاری شکایت دارن میگن که خوبش نمی باشه.
والا مشکل با ما نیست، مشکل با مشتری ها است. مشتری ها میتونن تم تاریخ خسای کده اون جنس رو بخرن. والا پیش دکانداران زیادتر چی میتونن که تاریخ تیر چیزا را پیش خود نگاه نکنن.
شما چطور در این موضوع زیاد دقیق هستین یا نی؟
بله ها جدی استاد.
تو خنه میشه که اگان تا را بگی بردگا میخرن.
نه میکنم به هیچ وجه.
به نظر خودت یک فروشنده چطور میتونه اعتماد یک مشتری را به خود جلب بکنه؟
مثلا که یک مشتری میاد این دکان یک جنس اصلی را بتوارش و مراعات شه زیاد کنه.
امی کریمایی که میگه رنگ جل روشن میکنن به نام مای فیس سمت یک نام داره. هیچ قیمت معین میتونه باشه.
ما خین آوردیم از مشتریام چیزا میگیره مشتری با مشتری سودا میکنه با مشتری ازشون راضی میشه باشه. میگه نه کریمت خوب است. ما واسه او سعی کرده با اون نظر باز میاره کریمای زیاد.
وارد که میکنین چطور امروی کدام تجار چی دارین یا یکی که خودتان؟
نه خیلی زیادتر با خود ما میریم. برادر مثلا
از امی جریانی که مثلا نهیر وارد میکنین کدام مراحل تیر میکنه؟
زیادتر نمیکنه یک نوز سرش دوست تایید میکنه.
بس همی نورم و استاندارد که میگن یا مثلا وزارت صحت یا که میبینن چک میکنن به این خاطر پرسان کردم.
وظیفه شان از دیگه باید چک کنن دکاندار هر قسم دکاندار هست هر چیز وارد افغانستان میکنم باید وزارت مسیح تمام در ایتیاز جدی متوجه باشه.
شما در پالوی ازی که فروشندگی میکنین دیگه چی مصروفیت دارین؟
تمرین هم میکنم، متعلم مکتب صرف دوم هم هستم، بول مصروف دکان هم هستم. تخصمخات جدی جای کردیم صبحانه که وقت چاردین باید رو پایم باید میخیزم نماز صبح میخوام باز یک ساعت یا نیم ساعت درس میخوام کورس میرم باز یک تمرین میرم باز دکان میرم تا دکان آمدم با ساعت های 9 بجه اکرام دکان آمدم باز 12 بجه 12 نیم بجه مکتب میرم باز پس 4 نیم بجه از مکتب میرم دکان که رفتم شبانه ساعت 9 بجه یا 9 نیم بجه تا 12 بجه شبت تکرار میکنم.
یکان برنامه های تلویزیون تعقیب نمی کنین بر رفع خستگی؟
شرقی تلویزیون هم نیست ما دقیقان برنامه های کتلو رو میگم.
بیشتر گفتین تمرین هم میکنین بلد. کدام ورزش علاقمندی دارین؟
علاقمندی ما زیاد است، فوتبال است و دیگر فیتنس میرم.
زنده باشین، تشکر.
خواهش میکنم.